سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ضمن عرض سلام و احترام و ادب خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، اولا وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان سروران تسلیت عرض میکنم. همچنین سالگرد حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ که به شهادت جمعی از هم شهری ها و هم ولایتی ها و هموطنان ما منجر شد رو هم خدمت همه عزیزان باز تسلیت عرض میکنم. این نشست امروز هم به مناسبت اولین سالگرد رحلت استاد صدرا برگزار میشه و موضوع بحث و بهانه بحث مجموعه مباحثی هست که با عنوان کارآمدی پیش از این در خدمت آقای دکتر صدرا بودیم. در واقع این مجموعه با عنوان کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران آماده شده. مجموعه نشست‌هایی که در چند سال قبل با حضور ایشون برگزار شد، تدوین شد این مباحث و امروز به حمدالله رونمایی خواهد شد و به جامعه علمی عرضه خواهد شد و امیدواریم که این کار که به نظرم کار بسیار ارزشمندی هست بتونه تأثیرگذار باشه در وضعیتی که ما به هر حال در جامعه داریم و اون موضوعی که در واقع مورد توجه آقای دکتر صدرا بود در این سالهای اخیر چالش کارآمدی بود که در این مجموعه ما به مباحث در واقع جزئیات و دقایق نظر ایشون راجع به موضوع کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران رو در معرض رؤیت و دید و نگاه خوانندگان قرار دادیم. برای اینکه از فرصت بیشتر استفاده بکنیم، در ابتدای جلسه از فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد بهرام دلیر بهرمن میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا هادی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف الخلقاء حبیب اله العالمین حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و منشأ رجائنا فی عالم القبر و البرزخ ابو القاسم محمد صلی الله علیه
و محمد
غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. با عرض سلام و ادب و ارادت به محضر اساتید گرانقدر و سرورانی که از فضای مجازی مرتبطن و تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر لکسایی و سرورانی که بانی این جلسن، یادمان مرحوم آقای دکتر علیرضا صدرا که حق استادی به همه ما داره و شخصیت ارزشمند و دغدغه‌مندی بود که معمولاً به بحث‌های تراث فلسفی و منطقی و عرفانی اصولی تأکید فراوان داشت و آثاری هم که ازش باقی مونده، چه آثار بیانیشون، بنانیشون و شاگردانی که پروراندن، در واقع همه در این راستا و گواه بر این ادعاست. به نوعی اگر اندیشه های سیاسی سهروردی، ملا صدرا، بوعلی سینا، ابو نصر فارابی را اگر امروز در حوزه ها شاهدیم، بخصوص در قم، و یه علت و عامل بزرگش قطعا های دکتر صدرا بوده و خیلی از باوری که به متون کهن داشت از خیلی از سرورانی که اهل علمن قوی تر بود و در واقع اینها هم باوریشون بود. من فقط یه بحث کوتاهی رو تقدیم میکنم محضر دوستان. کتابی که اخیراً رونمایی هم میخواد بشه، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آقای دکتر رضا لکسایی، که در این کتاب بحثای کارآمدی رو، من یه بخشش رو فقط، یه جملهش رو اشاره میکنم. فقط آقای دکتر من چند دقیقه وقت دارم؟ 10 دقیقه، 5 دقیقه، یه بدونم که انشالله به وقتم شد تذکر بدید. تمام تمام شد تذکر بدید. یه جمله داره در مراحل ارتقای کارآمدی، بعد ایشون عامل تبیین رو، تجویز رو، ترویج و گفتمانسازی و تحقق رو، 4 مفهوم رو ایشون تأکید داره و در واقع وقت بزرگ و زیادی رو برای ملا صدر ایشون وقت گذاشت و در بحث های هم کتاب هایی که ازشون به یادگار مونده همینه. من به یاد مرحوم صدرا بحث منطق و سیاست رو دنبال میکنم در راستای همین کارآمدی که امروز رو نمایی میشه. ما منطق فقط منطق فلسفه نیست، منطق سیاست هم هست، منطق علوم اجتماعی هم هست. به گمانم اگر اسم منطق ارسطویی و سپس منطق فارابی و منطق ملا صدرا اگر بگیم منطق علوم اجتماعیه، حرف ناروایی نزدیم. و برای خردمندی سیاست و کارآمدی نظام سیاسی بایستی صاحبان قدرت دیر یا زود منطق رو به کار ببندن، منطقی تصمیم بگیرن، منطقی تحصیل قدرت کنن، منطقی توزیع قدرت کنن و منطقی اجرا کنن، تا خردمندی در حوزه‌های سیاست را شاهد باشیم. نمیشه بدون منطق و بحث‌هایی که در اصطلاحات دانش منطق وجود داره به بحث‌های سیاسی وارد شد. اگر منهای منطق و به کار بستن دانش منطق واردن بشیم، به صورت قطع خطاهایمون زیاد خواهد بود و خطاهای بیشماری رو در تمام عرصه‌های سیاسی خواهیم بود. چرا که منطق یه قانون، آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها ان ذهن الخطر ذهن یا الفکر و تعریف هایی که کردن، خلاصه قواعدیست که آدمی رو از خطاهایی که ممکن هست در تفکر اتفاق بیفتد صیانت می بخشد. ولذا اگر به اصطلاحات منطق و بحث مرحوم ملا صدرا که دغدغه های مرحوم صدرا هم بود، 3 اثر منطقی داده. یکی تعلیقاتی است که بر حکمت الاشراق نوشته و جالب تمایز منطقی حکمت الاشراق و مطالعه رو در اونجا میشه به دست آورد. یکی بحث لمعات هست که تحت عنوان منطق نوین هم آقای مشکات الدینی اون زمان ترجمه کرد و نوشت، و یکی هم بحث تنقیح که توسط آقای امیری هم به چاپ رسید، و آثار دیگری که در مجموعه آثار مرحوم مولا صدرا هست، یه رساله داره تصور و تصدیق. مرحوم آیه صدرا تأکیدی که بر این بحثها داشت فقط صرف بحثای انتزاعی و ذهنی نبود. من هم تو بحث منطق، مثلا بحث تصور و تصدیق یه بحث دامنه‌داریه دیگه، تصور چیه، تصدیق چیه، بدیهی چیه، نظری چیه، تو منطق بحث میشود. خیلی از چیزهایی که در جامعه میگذرد ما گاهی بر لحش کفن میپوشیم، گاهی بر علیهش، ولی از من کفم پوش بپرسن اصلا موضوع از چه قراره، تصور درستی از موضوع ندادم تا برسد به تصدیقش. مثلا چه تصوری از FATF دارم؟ من شهروند، من معترض، من منتقد، من مؤید، فرقی نمی کنه. چه با روی کرد ایجابی چه به صورت سلبی، فرقی نمی کنه. و نظر به تفکر خاصی هم نیست، نه، نظر به عموم شهروندان و به اخص بحث صاحبان قدرت تو پارلمان چقدر به صورت منطقی با این موضوع رفتار می شود. بریم مصاحبه بکنیم او اصلا چیه، قصه چارچوب این بس چیه، چه پیامدی داره، پایبند بشیم به کنوانسیونی از کنوانسیونهای بین المللی تو ایران مثلا مطرحه. آقا نظرت اصلا چی قصه؟ خلاصه این ماهوه، در ماهوهش حقیقتا تصور درستی نداریم تا برسد به تصدیقش. فلذا در بحث های سیاسی و یا کارآمدی نظام غالبا به تفکر قبل از اینکه به سخت افزار باشه به نرم افزاره. اگر تفکر، اگر خردمندی، عقلانیت رو در سیاست باور داریم که یک امر جهانی هم هست، خیلی ها در اصطلاحات علوم سیاسی نا مفصل بحث عقلانیت رو، خردمندی رو در عرصه‌های سیاسی دنبال کردن، گاهی تکنگاری های آدم میبینه، و قطعا یکی از ابزار این بحث منطقه، حالا منطق ارسطویی یا منطق فازی یا منطق دیالکتیک یا منطق خلاصه هر منطقی که هست، ولیکن در بحث های ما و دغدغه های مرحوم ملا صدرا یه بار علامه جوادی آمودی فرمایش میکردن که بار حکمت متعالیه را منطق ارسطو نمیتواند بکشد و بار حکمت متعالیه به منطق حکمت متعالیه هست. حمل حقیقه و رقیقه در بحث منطق های دیگر وجود نداره، و بحث انواع اقسام حمل و اون دقایقی که در بحث هم داده، آیانی که دستی در منطق دادن میگن یکی از منطقیان بزرگ مرحوم الله صدرایه. سید محمد خامنه‌ای میگه یکی از اصولیان و فقها خود الله صدراست، هم آثار اصولی فقهی هم در داشته و حالا به دست ما رسیده یا نرسیده یه حرفیه، ولی فقیه بزرگیه، اصولی بزرگیه. و برای بحث های جاری و ساری ساختن تفکر در عرصه های سیاسی، من به نظرم صاحبان قدرت باید منطق بخونن، نخوانده وارد نشون. نمیشه منطق نخوانده سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت یا قوه قضاییه پارلمان بشه. مگه میشه آخه بحثایی که مسئول می‌دارد از خطا آدم ندانسته وارد بشه؟ فلذا عذرخواهی ها بیشتر میشه. چرا؟ چون خطاهای سیاسی بیشتر میشه. اما اگر در بحثای مثلا خیلی از مثالها رو میشه زد، مثلا تو بحث حالا بحثای هستی خیلی بحثاتی دارم، ولی واقعیت چند درصدمون حتی در بین صاحبان قدرت تصور درستی از این برجام داریم، چه بر صورت سلبی یا ایجابی؟ قطعا خیلی از چیزها مجهولات ماست و به مجهولات وارد میشیم با روی کرده جهلی و نادانی، تصوری از موضوع ندادیم. وقتی که جهل باشه قطعا نظام یک نظام کارآمد نخواهد شد، و اگرم کارآمد بشه جای تعجبه. میگه میشه آخه بدون راهکار و بدون ابزار کارآمدی، بدون اینکه ابزار تفکر بیاد، خود به خود خردمندی تفکر در جامعه صاحبان قدرت ما جاری و ساری بشه؟ امکان نداره، چون بخت ندادیم، ما شانس ندادیم. همه هستی به رابطه علی و معلولی سبب و مسببی، در حتی عدیم اللهم یا سبب من لا سبب له، یا سبب کل ذی سبب، یا مسبب الاسباب من غیر سبب. این سبب در بسای عدیه هم جاریه. فلذا سبب خردمندی نباشد آدم خردمندی رو ببینه جای تعجبه. سبب علت تفکر در حوزه سیاسی رو نداشته باشیم ولی حوزه سیاسی رو متفکر ببینیم جای تعجبه. الله بختگی میشه اتفاقی بیفته؟ قطعا نه. بس در بحث های تصور تصویر یا در بحث الفاظ منطق انصافا، یا بحث های گفتمان سیاسی، ای کاش بحث الفاظ منطق حاکم بشود، یا در بحث های اشکال اربعه یا صناعات خمس تک به تک. من به نظرم همش میتواند پیوند با بحث های سیاسی باشد. و مرحوم صدرا نه فقط به فلسفه، نه فقط به منطق. یه بار منزل در خدمتشون بودیم، همین دوتایی با هم صحبت میکردیم و بحث های فقه و اصول همه چی مطرح میشد. این باوری که ایشون داشت به متون و کهن در اصول هم همینطوره. در بحث های اصولی من به یه جایی عرض کردم، گفته ما با یه قاعده اصولی خیلی از مشکلات اقتصادی اینا رو میشه حل کرد. گفتم ما با این خیلی ادعای بزرگیه. مثلا گفتم یه قاعدهش الاهم و فالاهم، در تمام هزینه ها، پروژه ها، وقتی که اهم هست به مهم پرداختن خطاست، اصلا نوبت به مهم نمیرسه. گاهی به اهم نپرداختیم، سراغ مهم ها رفتیم، هزینه هایی کردیم، بعضن پشم یه جای هزینه کردن نی. یه بار من استانداری گفتم این مونوریل خوم آخه این همینطور مونده، گفت والا رسیدیم همه این که برداریم، ولی برداشتش هزینش بیش از گذاشتنشه. یعنی میخواییم برداریم، اون زمان که میگفت هر ستونی نزدیک 60 میلیون تومان آب خورده، فقط هر ستونی چقدر ستون. یه قاعده تو این بحثهای کهن یه چیزهایی وجود داره، ما پیوند نمیزنیم به بحثهای ها. من الان یه کمکی این بحث رو توضیح بدم محضر دوستان. در بحث‌های اصول فقه و یا بحث‌های از این قبیل، امر می‌خوانیم، نهی می‌خوانیم، مراد امر شارع که نی، با ماهیت امر آشنا میشیم، با ماهیت نهی آشنا میشیم. و الا حضرت رسول هم امر داره، بایدن هم امر داره، امر امره، نهی نهیه. ما با ماهیت این مفاهیم آشنا می شویم ولی متاسفانه از مفهوم، از مقام ثبوت به اثبات نمی رسان، و همین تو مقام ثبوت می ماند. یعنی همین بحث قاعده الاهم و فالاهم، واقعا اینو جدی آدم بگیره و به کار ببنده. و هر وقت اهمه نوبت به مهم، ما غالب وقتهای ما به مهم ها سپری می شود، نه به اهم. در بحث‌های فرهنگی همینطوره، در بحث‌های اقتصادی همینطوره، در بحث‌های سیاسی همینطوره. فلذا مرحوم آقای صدرا من به نظرم رسیده بود با عمق جانش، عمق وجودش، که این متونی که برای ما مونده برای امروز ما واقعا میتواند راه حل‌ها و موجب کارآمدی نظام سیاسی بوده باشد. در کلاس ها دغدغه من بود، همه دوستان دیدید که چقدر تاکید، خیلی از اخلاق ناصری واقعا حفظ بود آیه صدرا، اخلاق ناصری خاص نصیرالدین طوسی رو یا برخی از بحث های فارابی رو از حفظ میگفت، از بس مطالعه میکرد اینها رو، حتی بعضی از بحث رو خودشون تعریف میکرد که در مسجد علامه محمد تقی جعفری بودیم، من یه بحثایی رو از شواهد مطرح کردم، بعد خود مرحوم علامه جعفری برگشت و گفت من چندین دور اینو تدریس کردم ولیکن این نکات رو التفات نداشت. و امیدواریم که مرحوم صدرا فکرش، تفکرش و راهی رو که آغاز کرده توسط شاگردان و رهروان ایشون ادامه داشته باشه و در آینده بحثهای متونی که به دست ما رسیده بیشتر مورد استفاده قرار بدیم. من بیش از این دیگه مزاحم نمیشم. آقای دکتر پارسانی هم تشریف آوردن که انشالله از محضر آقای دکتر بهرزلک و دوستان دیگه استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم از جناب استاد دلیر، بحث منطق رو و ارتباطش با مرحوم آقای دکتر صدرا و حالا مباحثی که ملا صدرا در این زمینه دارن رو اشارات خوبی داشتن. من خاطرم هست آقای دکتر صدرا هم کتاب لمعات رو و هم کتاب تصور و تصدیق رو دستشون بود و تاکید داشتن که حتما بهش بپردازیم. خود ایشون هم خوانش‌های مختلفی از این اثر داشتن، از این دوتا اثر، و به هر حال تاکید داشتن که این در واقع اتفاق رقم بخوره و یک خوانش مبسوطی ما داشته باشیم راجع به این مباحث. خب ما در این بخش از فرمایشات استاد بزرگوارمون جناب حجت الاسلام ولی المسلمین آقای دکتر پارسانیا بهره مند میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. رونمایی از کتاب استاد عزیز و فقید که متاسفانه در شرایط فقدان ایشون ما از این کتاب رو نمایی داریم، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران هست و نگاهی به بنده در این چند دقیقی که هستم به روی کرده جناب آقای دکتر صدرا که بوده نزدیک به 3 دهه هست یا بیش از 2 دهه هست که توفیق آشنایی با ایشون و همراهی با ایشون رو در بارالعلوم و در محیط های دیگه و در این اواخر در مجمع عالی حکمت بود. رویکردی که قاعدتا در این اثر ایشون که پرداختن به نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی کارآمدی رو دارند، این روشنگر خواهد بود که با چه مبنایی ایشون وارد این مسئله شده. آقای صدرا به نظرم در حوزه علوم سیاسی جامعه ایران یه فردی بود که فرد بود، توی محیط دانشکده حقوق و علوم سیاسی خب با افراد مختلف و آثار مختلف آشنا بودیم و موقعی که باقر علوم هم در اینجا رشته علوم سیاسی به عنوان اولین رشته بود که فعال شده بود، ارتباط تنگا تنگی رو با دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اساتید اونجا داشت و در این مواجهاتی که وجود داشت واقعا آقای صدرا که از همون سالهای اول اینجا آمده شد داشتند کاملا خودشون بودند، یعنی با بقیه خیلی فرق داشتند. هر کدوم از اساتید در سطح حوزه علوم سیاسی نمایندگی میکردن یک جریان گسترده جهانی رو، یعنی بالاخره یک نظریه‌ای رو براشون برجسته تر بود مطرح میکردن، در حاشیه اون نظریه طرح مسئله میکردن و دانشجویان رو باشون مواجه میشدن و رشد میدادن تو اون چارچوبه. آقای صدرا توی هیچ کدوم از این الگوهای رسمیتی یافته حوزه علوم سیاسی قرار نمیگیره، ضمن اینکه خودش متعلق به این حوزه میدونست و توی این قلم رو کار میکرد، کاملا نمیشد نسبتش داد به اینکه توی کدام مکتب داره از این مکاتب میاندیشه و یه جستجوگری بود برای مسئله و رساله دکتراشون هم که بعد اومد، قبلا رساله ارشد ایشون که کاملا همین بحث حقیقت بود و پرسش‌های جدی معرفت شناختی بود نسبت به هویت معرفت و علم سیاسی، و رساله دکتراشون قشنگ نشون داد که ایشون چه مقدار عمیقانه و پرسشگرانه و بی‌توجه به قالب‌های تعین یافته توی حوزه علوم سیاسی تا کجا رفته؟ به نظرم تا آغازه ها رفته، در روی اون نقاط اصلی افتراق و یا نکات و نقاط و جایگاه های اصلی تکوین علوم سیاسی پیش رفته که ببینه چیست این مسئله. در رساله دکترا روی که به صورت کتاب علم مدنی فارابی در اومده، حالا عنوان کتاب علم مدنی فارابی است اما حوزه کار کنت است و فارابی است، اگوس کنت و فارابی، این دو رو، یعنی نیمی از حجم این کتاب به کنت پرداخت و مقایسه بین این دو. حالا نمیدونم عنوان خود رساله هم همون بوده و یا اینکه عنوان کتاب این شده، اما اگر عنوان رساله هم این بوده نشون میده که ایشون برای فهم فارابی توجه کرده که اون رو با کجا باید مقایسه بکنه. میدونید که فارابی رو به عنوان حکیم مؤسس، معلم ثانی و یا مؤسس فلسفه اسلامی معرفی میکنه و آثار مدنی فارابی این بیش از بقیه آثار به لحاظ حجم نوشتاری بیش از دیگران توی حوزه مسائل اجتماعی قلم زده. فارابی بسیار شخص گزیده نویسیست و دیر نویس، یعنی نوین تعلیفات توی اون سالهای آخر عمرشون شکل گرفته و بعد گزیده است نوعاً کتابهاش و آثارش. برخی از مقالات او که نقطه عطفی از آثار او که نقطه عطفی رو تو تاریخ فلسفه درست کرده و ابداعاتی داره که هنوز ابداع هستش، در مقالاتی است که دو صفحه است، سه صفحه هستش. اما این انسان گزیده نویس توی حوزه مسائل مدنی با تفسیر بیشتر از بقیه آثارش قلم زده و رقم زده و کار کرده و همونطور که مؤسس فلسفه اسلامی شمرده شده، یعنی در آغاز قرن سوم و آغاز قرن چهارم، یعنی سال حدود 50 سال از عمر او در 250 تا 300 و بعد هم تا حدود 330 یا این سال هاست که هست، 80 سال عمر داره. بله، اون البته دوران پختگیش به و اثرهاش توی نیمه اول قرن چهارمه که داره تکوین پیدا میکنه. عرض کنم که خب این و نوعاً ما فارابی رو به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی، فلسفه به معنای خاص یعنی حکمت اسلامی میشناسیم، اما او به موازات این که یک فیلسوف هست از اولین کسانی است که درباره هویت علم و تقسیم بندی علوم کار کرده. کتاب احصاء العلوم رو داره و کاملا با یک نظم خاصی جایگاه علوم مختلف رو معرفی میکنه و قرار میده و حکمت مدنی رو که به عنوان یا فلسفه مدنی رو که الان در اینکه ما این رو چه با ادبیات جدید چه بنامیم و چه بخوانیم فکر میکنم گرفتار مشکل هستیم. یعنی اگر گفته میشه فلسفه، چون الان فلسفه با یک معنای دیگری کاربرد داره و به کار برده میشه، حالا این هم نکته ایست که اگر برسم چند دقیقه به اون اشاره بکنم. در هر حال چیزی به اسم فلسفه مدنی یا حکمت مدنی رو که تقریبا آمدن علم مدرن امکان قرائت و فهم ما را نسبت به حتی عناوین اصلی کار اینها از دست ما گرفته، این عنوان رو که باید کشفش بکنیم که مرادش چیه، این رو تأسیس میکنه و این دانش رو. و بعد هم این دانشی است که در طول تاریخ اسلام با وجودی که کسی کمتر به تفصیل او به این صورت کار کرد، استمرار پیدا کرد، از ابو علی مسکوی گرفته تا ابن عمید قومی تا خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور به صورتی در ابن سینا و صدرا این بحث دائما استمرار پیدا کرده. و در همین حکمت مدنی است که فقه رو و دانش‌های دیگه رو اینجا توش تقسیم بندی میکنه و میذاره. ایشون وقتی که میخواد فارابی رو معرفی بکنه و عنوان اصلی رساله فارابی است، سراغ کنت میره و به نظرم کنت برای علم مدرن نقشی رو شبیه فارابی داره. توی ادبیات فارسی اولین آشنایی با اگوست کنت توی سیر حکمت در اروپا، آخر سیر حکمت در اروپا است و کنت رو به عنوان یک فیلسوف معرفی کرده که حرفای فلسفی داره میزنه راجع به علم، راجع به دوره‌های دانش بشری و اینطور مسائل، و البته مؤسس سرمدی، مؤسس علم مدنی هم هستش کنت. این توجه ایشون به فارابی و معرفی فارابی و مقایسه کردن با کنت یک نگاه هوشمندانه است. ما نوعاً حتی در حوزه علوم اجتماعی وقتی که علم اجتماعی مدرن اومده، کنت رو به از حاشیه سوژه مدرن علم می‌بینیم، یعنی کنت رو به تاریخ تفکر اجتماعی ملحقش می‌کنیم.
و همین باعث میشه که مفهوم فلسفه رو هم مفهوم کنتی بگیریم. یعنی کنت برای فلسفه یک معنای جدیدی رو وضع کرده، برای علم معنای جدیدی رو وضع کرده، با این نگاه که بیاین فارابی ساینتیفیک نیست، فارابی فیلسوفه و فیلسوف فلسفه علم نیست. یعنی لذا این که میگم امکان قرائت عناوین کتابهای گذشتگان ما هم از دست ما سلب شده ممکن نیست اینه. یعنی وقتی که فارابی فلسفه رو به کار میبره و خود رو فیلسوف میخواند و فلسفه مدنی مینویسه، یعنی این فلسفه مدنی است، علم مدنی نیست، ساینس نیست. یعنی یعنی باید ببریم به دوره تفکر فلسفی تاریخ اندیشه بشر که بعد از تفکر مثلا تئولوژیکال هستش، این فیلسوفیکال استیج هست، مرحله اینه. ما نوعا توی حوزه علوم اجتماعیمون و علوم سیاسیمون این قرائت رو از گذشته داریم و این اصلا ارتباط اولیه ما رو با پیشینه تاریخ تفکر ما قطع کرده است و امکان فهمش رو از ما گرفته. اگر ما توی این محیط شروع بکنیم فلسفه رو به معنای کنتی، به معنای فارابی به کار ببریم، گفته میشه خروج از اصطلاح پیدا کردیم. یعنی اصطلاحات مدرن آنچنان سوژه شده که گذشته رو لااقل توجه به این نمی کنیم که اونا یه معنای دیگه‌ای داره، با این معنا بازخوانی نکنیم. این نشون میده تأمل جناب آقای، این که میگم فرد بود آقای صدرا، واقعا فرد بود توی محیطی که کمتر به این مسائل توجه میشد. البته اخیراً برخی از همون اساتید دانشکده علوم سیاسی انسان میبینه که توجهات و تنبهات خوبی به حوزه فلسفه سیاسی به معنای جهان اسلام که عین علم سیاسی اونها هست و عین علم مدنی اونها هست، نه چیزی در قبال علم باشه، این توجهات کم و بیش به وجود اومده. اما ایشون پیشگام تو این مسئله هم هستش و این چون فرصت نیست، حالا اگر قرار باشه از این موضع اندیشه بشه، یعنی اندیشگر به اون آغازه ها رفته، یعنی از چارچوب یک تکنوکرات، از چارچوب یک کسی که یک مدرکی بخواد بگیره، از چارچوب هژمونی مفاهیم مسلط قوی جهانی که اجازه نفس کشیدن برای برون رفت از ذیل اونها رو از ما گرفته، ایشون به تنهایی از ذیل همه اینها بیرون رفته و این آش رو با جاش و این مجموعه رو با همه آنچه که داره یک سو داشته و اومده فارابی رو مستقلا خواسته در فضای ذهنیت و معرفت او تنفس بکنه، ببینه چی میگه و خوب توجهی پیدا کرده به اینکه ما برای حوزه حکمت مدنی جهان اسلام باید به فارابی آنچنان نگاه بکنیم که برای فهم علم مدرن به کنت نگاه میکنیم. البته کنت به سرعت کهنه شد و مورد نقد قرار گرفت از آغاز قرن بیستم، اما همه نقدها کنتیست، همه توی میدانی که کنت ایجاد کرد. حتی کسانی که کلن با ساینس به معنای کنتی درگیر میشن، باز توی میدانی که کنت ایجاد کرده، یعنی حتی پست مدرن ها هم که روشنگری کنتی رو دارن نقد میکنن، کنتی دارن میاندیشن. اگر قرار این مجموعه به صورت کامل بررسی بشه و شناخته بشود، باید این مجموعه یک جا دیده بشه و باز فارابی بیرون از این فضا دیده بشه و شناخت فارابی و تأمل در او به معنای شناخت هویت علم در جهان اسلام و تاریخ اسلام. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم، متشکرم از اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما همچنان در خدمت جای پارسانی هستیم که این کتابی که امروز انشاءالله رونمایی خواهد شد با حضور ایشون و جمع دیگر از اساتیدی که حاضر در جلسه هستن، انشاءالله رونمایی خواهد شد. ممنونم از عطف توجه حضرت عالی. بحث رو مطرح فرمودید، مبنای ورود بحث دکتر صدرا به بحث کارآمدی یا علوم سیاسی به صورت کلی رو اشاره داشتید و اینکه از نقاط آغازین علوم سیاسی ایشون، یعنی تا نقاط آغازین علوم سیاسی حرکت کرده و بحث کنت رو که حالا در رساله ایشون هم به صورت مستقلی در نسبت و مقایسه با فارابی مطرح شده. چون موضوع بحث کارآمدی هست، من چند جمله رو از فرمایشات خود ایشون میخونم که از همین مجموعه انتخاب کردیم. بعد انشالله در خدمت اساتید کتاب رو رونمایی میکنیم و ادامه سخنرانی ها و فرمایشات عزیزان رو و اساتید رو خواهیم داشت. ایشون در بخشی از همین کتاب فرمودن که این نظام اداری و اجرایی توان انتقال انرژی تولید شده توسط انقلاب را ندارد. ما مثال میزنیم به ماشینی که موتورش قدرت زیادی تولید کند، اما بدنه این خودرو بدنه ژیان است. خب نتیجه معلوم است. لذا این قسمت خیلی مسئله مهمی است و اگر ما تمام همت و وقتمان را روی این قسمت سرمایه گذاری کنیم ارزشش را دارد. من خاطرم هست در فرمایشاتی که در خدمت استاد جواد یاملی بودیم راجع به منطق ارسطویی نسبت به حکمت متعالیه، ایشون یه اینجور برداشتی داشت که این منطق نمیتونه بار حکمت متعالیه رو به اصطلاح بردوش بگیره و باید یه منطق دیگه ای علاوه قاعده تأسیس بشه برای این کار. یا در بخش دیگه ای فرمودن که آی صدرا در همین کتاب، این ساختار ساختاری نیست که ظرفیت‌ها را به کارآمدی تبدیل کند. مثالایی که میزنن مثالای جالبیه. سلام علیکم. این ساختار ساختاری نیست که ظرفیت‌ها را به کارآمدی تبدیل کند. مثل ماشین معیوبی که شما بهترین بنزین را بریزید داخل باکش، معلوم است که آن ماشین قرازه این بنزین مرغوب را به دود و دم و سر و صدا تبدیل می کند. اما ماشینی که سالم و با کیفیت است بلا فاصله حرکت می کند و آن بنزین را به کیفیت و حرکت تبدیل می کند. افراد عوض شدند اما ساختار هنوز همان ساختار قبل است. به تعبیر علامه جوادی آملی، بانک ها همان بانک هایی است که قبلا بوده. افراد عوض شدن ولی قانون و سازه و به تعبیر دیگر دولت تغییر نکرده. نظام اداری و نظام قانونی ما همینطور دارد قانون تولید میکند و شده کارخانه تولید قانون. خب بعضی وقتا این تولید قانون یا تولید قانون بد یا ارائه قانون بد موقع خودش یک آفت و چالش جدی است. همونطور که قانون خوب میتواند مشکلات کشور را حل کند، آن مدل قانون هم میتواند مشکل ایجاد کند. حالا فرمایشاتی از این دست دارم، من گزیده‌ای رو انتخاب کردم در ادامه باز تقدیم میکنم. ما این بخش از برنامه رو سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سوادی، دکتر سوادی رو داریم. انشاءالله یه ربع در خدمت آقای دکتر سوادی هستیم. ایشون هم به هر حال تو بحث کارآمدی هم یک کتابی اخیراً از ایشون منتشر شد و هم در بحث‌ها و نشست‌هایی که محتوای همین کتاب رونمایی شده رو شامل میشه حضور داشتن و به هر حال با آقای دکتر صدرا هم در این زمینه گفتگوهای مفصلی داشتن. تقاضا میکنم در یک رو انشاءالله فرمایشاتتون رو بفرمایید. حالا یکم تواضع کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمدلله رب العالمین انه خیر ناصر ممعین. اللهم سدد ارسنتنا به ثواب و الحکم. شخصیت جناب دکتر صدرا حق هست که به عنوان یک الگوی برتر برای جامعه نخبگان سیاسی مطرح باشه و همه سعی بکنن این الگو را به درستی بشناسن و تحلیل بکنن و تقرب پیدا بکنن به این گونه شخصیت ها و پرورش این گونه شخصیت ها. در واقع من در این فرصت کوتاه سعی میکنم ابعادی از شخصیت دکتر صدرا را مطرح بکنم. یکی از ویژگی های ایشون نگاه بسیار جامع این شخصیت بود. خیلی از شخصیت ها همینجور که استاد ارجمند جناب دکتر پارسانیا هم مطرح فرمودن، در یک قالب‌های خاصی محدود میشن و دیگه دیگر ساحات رو نمیتونن خوب توجه بکنن. یعنی مثل مشکلی که ما در فلسفه های غرب میبینیم، شما تاریخ فلسفه غرب مطالعه میکنید، ببینید هر فیلسوفی اومده روی مسئله خاصی تمرکز کرده، بقیه جهات رو نتونست لحاظ بکنه، بنابراین اون جهت خاص رو از منظر اون فیلسوف شما ممکنه بتونه خوب ببینی، ولی مشمول این عبارت حفستشه ان وقابت ان که اشیاء او هست. ولی مرحوم دکتر صدرا سعی میکرد که یک نگاه بسیار جامع داشته باشه، یعنی اندیشه اسلامی رو همزمان با اندیشه غرب، گذشته را و اکنون را و آینده را با هم در یک قاب ببینه و کلن نگاه تقلیدی نداشت که بگه چون مثلا دانشمندان غربی این میگن یا حتی دانشمندان اسلامی این میگن باید این گونه باشه. یک نوع نگاه استقلالی و مولد داشت، یعنی دائما در پی الگو پردازی و نظر پردازی بود و در اینجا ایشون در واقع شبیه مطهری بود. مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید مطهری در مقدمه عدل الهی فرمود که من هیچ چیز ننگاشتم مگر اینکه نیازی از زمان مرا به نگاشتن آن برانگیخت. مسئله شناسی، مسئله یابی به صورت دقیق، یعنی مسئله زمان خودش مثلا مارکسیست بود. آقای دکتر داوری استاد بنده بودن در رشته فلسفه در دانشگاه تهران، ایشون در یه جلسه فرمودن که یعنی به نحوی خواستن بیان بکنن که من در مارکسیست شناسی یکی از برگزیدگان عالم هستم، یعنی خیلی زیاد کار کردم رو مارکسیست و نقد مارکسیست، ولیکن هیچ تئوریسین مارکسیسم حتی مانند مطهری نمیتواند مارکسیسم را معرفی کند و بشناسد. بنابراین که مطهری توانست که مارکسیسم را در بهترین وجه نقد بکند. خب مرحوم دکتر صدرا به دنبال اینه بود که فلسفه اسلامی را بشناسد و تدریس بکند، معارف سیاسی را بشناسد و تدریس کند، در مورد کتاب بنویسد، مقاله بنویسد. میخواست از ره گذر فلسفه نه تنها مسائل جامعه ایران بلکه مسائل اندیشگی و عملی عالم را حل بکند، یعنی به دنبال ارائه الگو و نظریه بود. به هیچ وجه دغدغه مسائل انتزاعی صرف یا مسائل اجرایی صرف اینها نداشت. بنابراین از افقی بسیار بالا سعی میکرد مسائل رو ببینه، ولی در این حال این شخصیتی که این قدر جامع بود، این قدر ذات الابعاد بود، اون قدر به لحاظ علمی کار کرده بود که تونسته او به این حد اشراف برسد. چون کسی بخواد به سطح اشراف بر عالم اندیشه برسد که فلسفه اسلامی را با فلسفه علوم را و اجرای اونها را، تحقق علوم را با همدیگه ببیند با یه نگاه بسیار بسی، این اول خودش کار بسیار دشواری است که ایشون تونسته به اینجا دست پیدا بکنه، ولیکن در برخورد با دیگران ایشون میتونست بسیار بسیار راحت و با دید باز با افکار کاملا متفاوت و متضاد تعامل داشته باشه، یعنی افکار راحت برمیتافت، راحت با اونا تعامل میکرد. ولی در این مورد هرگز حاضر نبود که یک ذره از اصولی که پذیرفته بود کوتاه بیاد. به شدت به افکار حضرت امام و مقام معظم رهبری متعهد بود، به آرمانها، باورها و ارزشهای انقلاب کاملا متعهد بود. ممکن بود افراد فکر کنن که ایشون مثلا در این جریان در اون، ولی هرگز ایشون به جریان وابسته نبود. ایشون کاملا فوق جریان حرکت میکنه. ممکن بود به خاطر ملاحظات سیاسی مثلا با این باشد یا با اون باشد که بتونه کار رو مثلا برای انقلاب جلو ببره، ولی هرگز ایشون بسیار فراتر از این بود که به یک جایی بخواد، به یک جریانی بخواد وابسته بشه. و میتونست یک مدیر بسیار قوی اندیشه باشد. خب من حدود 8-9 سال در اندیشه سیاست در خدمت ایشون بودم، در اتو محیطی که افکار مختلف هست، افراد مختلف هستند، کسی بخواد مدیریت اندیشه داشته باشه و جریان و کانال صحیح علم رو حفظ بکنه، کار بی نهایت دشواریست، کار هر کسی نیست. بلکه ایشون به خوبی از عهده برمد. هر موقع هر مطلب مطرح می شد که انحرافی می خواست داشته باشه از مطلب، بلافاصله سعی می کرد فوراً ورود کنه، مداخله کنه، اون رو برگردونه و یک فکر بدیل مناسب عرضه بکنه بلافاصله. ما سالهای طولانی در مجمع عالی حکمت در خدمت ایشون بودیم. خب جناب آقای دکتر نجف لکزایی رئیس بودن، عده زیادی هم از شخصت هایی که حالا در اینجا حاضر هستن یا نیستن عضو اونجا بودن. هرگاه پیرامون هر مطلبی دیگه کسی صحبتی نداشت، جناب آقای دکتر صدرا میتونست وارد بشه پیرامون اون موضوع به صورت کاملا دقیق، کاملا عمیق و همه جانبه بحث بکنه، ارائه نظر بکنه و بحث رو به راه بیاندی. از عهده هر کسی بر نمیاد. این که فرمودن جناب دکتر فرزانه که آقای دکتر صدرا تک بود، فرد بود، به فرد واقعا من اینو در زدگی به همین جلسم در مدت معاشرت با ایشون که ایشون یک فرد بی نظیر بودن و مهم این هست که ما این ویژگی رو بتونیم کسب بکنیم. یعنی اون چیزهایی که جامعه ما نیاز دارد، دامنه علم و فلسفه و عرفان و مباحث مختلف دینی و سکولار، اینا بسیار گسترده است، ولی چه چیزی جامعه جهانی امروز و فردا نیاز دارد؟ ببین دکتر صدرا دنبال اینا بود، امروز و فردای عالم به چه چیزی نیاز داره، سعی می‌کنه بره اونها را دقیقاً بررسی بکنه، تأمل بکنه پیرامون اونها، به نظر، نظریه و الگو برسد در اون زمینه و راهنمای دیگران باشه. از این جهت این شجاعت دکتر صدرا در مواجهه با امور مختلف، مطلقا کوتاه نیومدن، این دیگه کار خودسازی است، این بحث علمی است. اینجا علامه جوادی آمونی فرماد یک طلبه باید کمتر از یک سوم برای درس بگذارد، بیش از دو سوم برای تهذیب نفس. کسانی که با آقای دکتر صدرا سر کار داشتن، که حالا همه جمعی که اینجا هستن، همه ما شاگردان ایشون و با ایشون سر کار داشتیم و کسانی که از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط هستن، آنلاین ارتباط هستن، میدانند اونه که ارتباط داشتن با دکتر صدرا که جناب آقای دکتر صدرا از این جهت واقعا شخصیت بسیار برجسته‌ای بودن. خب من دامنه بحث رو کوتاه میکنم و دیگه برای که وقت سروران عزیزان بیشتر نگیرم مصدی نمیشم. آخرین جمله من همین بود، شجاعت دکتر صدرا در مورد اندیشه هایی که داشت، باورهایی که داشت و تعهد پایبندی اونها در عین تعامل حد اکثری و جذب حد اکثری و برخورد با گشادرویی کامل با افکار مخالف و معارض. خیلی ممنون که مورد سپاس از توجه سروران بخشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم از فرمایشات جناب آقای دکتر سوادی، استفاده کردیم تو این بخش. فرمایشات جناب آقای دکتر بهروزی لک رو میشنویم. نخیر اینجا بفرمایید یه جمله ای رو تا آقای دکتر مستقر بشن من باز بخونم از همین کتاب مجموعه کارآمدی نظام سیاسی آقای دکتر صدرا. فرمودن وقتی کارآمدی ما بالا برود، حاصلش این است که وارد فاز گفتمان سازی و الگو سازی و پیشرفت و تمدن هم می شویم. تمدن هم چیزی جز پیشرفت همه جانبه بلند برد و فرابرد نیست. به حرکت کوتاه برد و کوتاه مدت هم پیشرفت می گوییم که همین مدل الگوی پیشرفت است که رویکرد ملی دارد و وقتی فرابرد شد رویکردش فراملی و تمدنی می شود. و وقتی به این اهداف دست میابیم که کارآمدی ما افزایش پیدا کند، آن وقت نتیجه این میشود که میتوانیم هم به پیشرفت دست پیدا کنیم هم وارد فاز تمدن سازی بشویم. بحث کارآمدی بحث تولید قدرت است و تولید قدرت بدون کارآمدی امکان ندارد. خب آقای دکتر صدرا توی یه بخش دیگه ای هم که فعالیت داشتن، چون اینجا بحث الگو و اینها شد، خب ایشون رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت هم بودن و سالها اونجا زحمت کشیدن که الگوی پیشرفت سیاسی رو تولید بکنن و متنی هم حالا تدوین شد. فعلا حالا موضوع بحث و سخن ما نیست. از فرمایشات جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروزی لک استفاده می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین. تقارن سالگرد استاد، رحلت استاد صدرا رو با سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، به این جهت که ایشون هم جزو عاشقان و موالیان اهل بیت اسمت و دارد بوده، مورد تاکید قرار میدیم و این ایام رو تصحیح درز بکنم. صحبت در کاری که جناب استاد صدرا انجام دادن و بیویژه با تاکید بر کارآمدی دولت که مد نظر دوستانمون در این نشست هست، از یک زاویه روکرد و منظری که آقای دکتر صدرا به بحث ورود کرده بودند برای بنده حائز اهمیته. خب آشنایی ما با آقای دکتر صدرا برمیگرده به سال 67 که تقریبا خیلی وقت پیش میشه که در همین دفتر تبلیغات در قالب کتابخانه سیاسی آجای آلغفور و عزیزانمون این کار رو انجام داده بودن همراه آقای دکتر ابوالحسنی، ایشون حضور پیدا میکرد. من یادم در اون یکی از منازل دفتر تبلیغاتی که یک سالی ما کلاسامون اونجا برگزار میشد، حیاتش این تأکید مکتب قم رو خب در علم سیاست ایشون با تأکید داشت مطرح میکرد و بارها در طی حدود نزدیک به 30 خورده سال که خدمت ایشون بودیم این امر تکرار میشد. بحثی که در واقع علم مدنی فارابی در رساله دکتر ایشون و مقارن این ایام میدانیم که آقای صدرا محضر علامه جعفری بودند و اون بهره گیری هایی که از حکمت متعالیه علامه جعفری در تهران از ایشون داشتن، در واقع روکرد نوینی رو ایجاد کرده بود که توحید سرمنشه اون بوده. ما در قرآن کریم 4 بار این الحق من ربک یا دو بار صریحاً عین همین عبارت الحق من ربک فلا تکونن من الممترین در سوره بقره و سوره آل عمران آمده. این دو تا سوره مکیان، ولی قبل از اونم سوره یونس اگر بر اساس ترتیب نزول مد نظر قرار بدهیم، این آیه رو داریم که لقد جا اکل حق من ربک فلا تکونن من الممترین. بعدن در سوره انعام که اینم مکیه، فلا تکونن من الممترین رو مطرح میکنه. خب علت اینی که آسیبی که شاید آقای دکتر صدرا در مقایسه علم مدنی فارابی با بحث علم در واقع جدید اوگوست کونت میدید، خلأ این توحید محوریه. شاید به رغم اینکه ما الان نزدیک 40 خورده سال از انقلاب اسلامی میگذره و هنوزم به نظر من ما نتوانستیم این توحید محوری رو در قالب توحید افعالی در دانش سیاسی وارد بکنیم، خب حالا تلاشای شده، نه اینکه تلاشی نشده باشه، اما خب به هر حال بریدن از خدا و حاکم کردن خرد ناچیز و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، حالا اگر علمی که با خدای متعالم پیوند بخوره قلیله، حالا به علم ظاهری که یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا اتفاق افتاده است. من فکر میکنم که ماها که جمع شدیم برای بزرگ داشته استاد صدرا، منطق که ایشون دنبال میکردن رو ما به نوعی در راستای اون توحید محوری باید دنبال بکنیم. ببینید مسئله و مشکل این است که ما حتی مؤمنین هم اگر ایمان داریم، اما ایمان ما سریان در عمل سیاسی ما چه میزان هست؟ این آیه سوره 8 هم عجیبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، اگر این زیل آیه رو درست قرائت کرده باشه. ولی خب این که به آینده به عمل نگاه بکنیم، بین دو تا اتقوا الله قرار داده خدای متعال، خطابش هم به کیاست؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی شما توحید ذاتی توحید صفاتی رو قبول دارید، اما در عمل باید چیکار بکنید؟ خب خدا رو در اعمال خودتون ناظر بدانید. و اتقوا الله منظور این است که از دلالت آیه که رفتارتون آنچنان باشه که توی هنجار حقی که خدای متعال قرار داده قرار بگیره. اتقوا الله ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن و اتقوا الله، دو تا و اتقوا الله رو مورد تاکید قرار میده، که این نشانه این است که ماها باید چه میزان این توحید رو، به ویژه توحید عملی رو، توحید که سیاست یکی از مصادیق توحید افعالی الهی است دیگه، توحید افعالی به این معنی است که حتی حکومت هم سیاست هم بخشی از اینه. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، چه بود تکوینی کار چه بود تشریعی کار، هر دوتا در این آیه شریفه وجود داره. خب آنچه که استاد صدرا تلاش میکرد و به ویژه مدتی که به سوی تفسیر سیاسی قرآن کریم، من یادمه که در همین جوبشور که ساختمان پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام بوده، اون بحث‌های تفسیر سیاسی از اونجا شروع شد. حالا دوستان که آقای دکتر یوسفی راد و آقای لکسایی دوستان دیگه اونجا بودن، خب چگونه سعی کرد از همین بای بسم الله، خب ابتد او به قدرت الله رو، من یادمه که این با رو ایشون چقدر به قدرت به که سیاست مربوط باشه مرتبط میکرد. خب اگر چنین باشه، ماها باید سعی بکنیم که چند تا کار رو در امتداد همین مسیری که آیه صدرا دلبسته او شده بود، ما در رشته علوم سیاسی هم در واقع دنبال بکنیم. یکی اسلامی سازی واقعی دانش سیاسیه. خب دانشایی مثل اوگوست کونت دانشای نامعتبری بودن، چون به تجربه نگرش محدود بشری محدود شده بودن، در نتیجه نمیتوانستن عمق بحث رو مطلع بشن. خب لذا بازگشت به این، بازگرداندن دانش سیاسیمون به توحید، خب یکی از وظایف ماست که همون میشه اسلامی سازی. مراد از اسلامی سازی یعنی چی؟ ان الدین عند الله الاسلام. اسلام یعنی تسلیم شدن، تسلیم درگاه الهی شدن، که اسلام یک مصداق از همین توحید افعالی دیگه. خب ما اسلام داریم، در دانش هم چگونه باید رفتار بکنیم؟ این رو باید گونه رفتار بکنیم که عرض خدمتتون تسلیم در اون، تسلیم حق بودن، که یه تعبیر دیگه تقوا، رعایت تقوا الهیه، این رعایت بشه. خب دومین کاری که ذیل اسلامی سازیه میشه انجام داد و امتداد اون هست، قرآنی سازی علوم هست. این اواخر که بحث مرجعیت علمی قرآن کریم هم در دفتر تبلیغات دنبال میشد، من چند بار مشاهده کردم که آقای دکتر ارسا هم از این جهت که چگونه ما دانش سیاسی خودمون رو متصل بکنیم به مرجعیت علمی. ببین قرآن کریم مرجعیت عملی همین که ما همین گونه که اعتقاد داریم رفتارمون هم این گونه باشه، اما مرجعیت علمی عبارت است از اینکه دانشی بسازیم که قرآن بنیان بوده باشه. یعنی هر کجای این دانش ما رو لحاظ میکنیم بفهمیم که چگونه ابتنا پیدا کرده بر اون هدایت الهی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت دانشی هم ایجاد بکنه. یعنی چیزیست که من به نظرم میرسه که اگر ماها همین مکتب که آقای دکتر صدرا در قالب مکتب قم که حضرت امام به نوعی بنیانگذارش بودن و آقای صدرا هم به نوعی امتدادگر این راه در این مسیر بودن، اینو باید ایجاد بکنیم. و متاسفانه این توجه و تفتون به اینی که ما قرآنی سازی دانش سیاسی رو انجام بدیم، خب همانند خود اسلامی سازی دانش سیاسی احساس میکنم که هنوز جدی نیست. بله، یعنی خود بنده به عنوان شاگرد این مکتب که شاید جزء اولین نسل باقرالعلوم هم بودیم، خب ماها هنوز نتوانستیم این کار رو انجام بدیم. یعنی نتوانستیم، به کماله نتوانستیم. ما هرچند کارهایی انجام شده، تولیداتی عزیزانمون محققینمون دارن، اما اینه که ما الان بیاییم دانش سیاسی خودمون رو بسنجیم با اسلامی بودن و به یا بیان دیگر قرآنی بودن، اینو ما تقریبا هنوز ایجاد نکردیم. خیلی وقتا ما الان مثلا میگیم آقا دانش سیاسی جدید، دانش سیاسی اسلامی، سازکارش هم ما مد نظر قرار ندادیم. اصلا در همین رشته هایی که به نوعی از وزارت علوم هم تحمیل شده، حالا این اصلاحیه که سال 68 دیگه سرفصل‌های آقای دکتر فتح‌اللهی کی نوشتن، سرفصل‌های علوم سیاسی رو، همین سرفصلی که ما داریم اجرا می‌کنیم در مقاطع ارشد دکتریمون مال سال 68 که نسل اول انقلاب فرهنگی اومدن این کارا رو انجام دادن. درسی مثل روابط شمال و جنوب مثلا، خب همین هنوز تو اون سرفصل هست و بعد از 14 ما نتونستیم واقعا دیگه این کار رو انجام بدیم. علایال من برای خودم خطاب میکنم و دعوت از دوستان از باب تواصل بالحق و تواصل بالصبر، یکی از مسئولیت ها و یا علایقی که آقای دکتر صدرا میدید، من به نظرم میرسه که همین بازگرداندن یا ابتناء مجدد یا ایمان مجدد در دانشگاه سیاسیمون به اون مبنای توحیدی افعالی و توحید عملی است که بتوانیم با قرآنی سازی سیاست انجام بدیم. خب یه مثال فقط بزنم جمع‌بندی بکنم. آقای دکتر صدرا در جلسات اندیشکده سیاست مرکز الگو، خب وقتی از الگوی توسعه پیشرفت سیاسی اسلامی صحبت میکردیم، دو تا شاخص ایشون خودشون پیشنهاد دادن. یکی حکم روایی شایسته بود برای اینکه گذر بکنه از این واژه گود گاورننسی که غربی ها گفته بودن و یا ترجمه شد به حکمرانی خوب. ایشون اصرار داشتن که ما بگیم چی؟ حکم روایی شایسته. یکی هم چیزی که اضافه کردن بهزیست مدنی، آیه آشری شاید خاطرشون باشه اصرار داشتن و به خاطر تأکیدشون هم در اون شاخصهای الگوی اسلامی را نپیشتن، این دوتا شاخص گذاشته شد، الان هم موجوده. حکم روایی شایسته حکم رواییست که در ذیل توحید محوری قرار بگیره و نتیجه این توحید محوری میشه چی؟ بهزیست مدنی. از صبر و حوصله عزیزان سپاسگزاری میکنم و امیدوارم این نیتی که آقای صدرا همون سال 67-68 با تأسیس مکتب قم خب داشتن، الحمدلله الان دستاوردهای خوبی داریم، اما نیازمند بالندگی و تعمیق این مکتب قم هستیم که به نوعی اون ایمان مجدد به وحی رو در واقع برای ما برمغان بیاره. روح دکتر صدرا رو امیدواریم غریق رحمت الهی هست در این روزی که سال روز لهلت حضرت معصومه سلام الله علیها هم است، خب برایشون رحمت الهی رو خواستاریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله
خیلی ممنونم از آقای دکتر بهروزی الک. در این بخش از فرمایشات جناب آقای دکتر محسن مهاجرنیا استفاده می‌کنیم، در فضای مجازی حضور دارن. آقای دکتر مهاجرنیا اگر صدای بنده رو میشنوید، ما در خدمت جناب عالی هستیم به مدت یک روز.
بله من صدای شما رو دارم، نمیدونم صدای منم هست.
بفرمایید. بله بفرمایید، صداتون هستش، بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد والثناء لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من خدمت همه اساتید سلام عرض میکنم، عذرخواهی میکنم توفیق نشد حضوری خدمت دوستان باشم. صدا مثل که خشخش داده نه؟
بفرمید. نه خیر بفرمید.
بله خدمت شما عرض کنم، حالا امروز همجوری که دوستانم فرمودن روز رحلت حضرت معصومه است، تسلیت عرض میکنم و گرامی میدارم یادمان و یاد استاد عزیز مرحوم دکتر صدرا رو. تشکر میکنم از دوستانی که این نشست رو ترتیب دادن، همینجور از دبیر و رئیس جلسه جناب دکتر شریف لجزایی که تدبیر می‌فرمایند و از محضر همه دوستان استفاده میشه. من دوستانی که صحبت کردم خیلی استفاده کردم. خدمت شما عرض کنم به دلیل ضیق وقت من یه نکته رو بیشتر یا دو نکته رو بیشتر خدمتتون مزاحم نمیشم. ابتدا یاد میکنم از نقشی که مرحوم دکتر صدرا در ادبیات سیاسی جدید مخصوصا در قم ایجاد کردن، بسیار تاثیرگذار بودن. همجوری که جناب آقای دکتر بهروزی لک فرمودن، اولین کسی است که دائما از مکتب قم و اندیشه سیاسی در قم ایشون بحث میکردن و امید داشتن و آرزوشون این بود که یک روزی این مباحثی که ایشون در واقع بنیانگذارش هم بود تبدیل بشه به یه مکتب فکری. حقیقتا شیوه اندیشه ورزی سیاسی را ایشون به ماها یاد داد و توسعه داد، گسترش داد حوزه‌های معرفت سیاسی را. من اخیرا یه بحثی راجع به فقه انقلاب، فقه و ثوره داشتم، بعد وقتی به خاطره مراجعه میکردم، به ذهنیت گذشته مراجعه میکردم، دیدم اولین کسی که به من یاد داد که انقلاب، تئوری انقلاب شیعه از درون امر معروف و نهی از منکر برمی‌خیزه مرحوم دکتر صدرا بود. خب گرامی می‌داریم یاد ایشون را و انشالله پیشنهاد میکنم که آقای دکتر لجزایی همجوری که زحمت کشیدن و این دو سال در واقع یعنی دو تا جلسه دو تا نشست برگزار کردن راجع به مرحوم دکتر صدرا، یک مجموعه هم ترتیب بدن تحت عنوان مکتب فکری سیاسی قم به اسم مرحوم یادواره مرحوم دکتر صدرا. مجموعه دوستان هم هر کسی یه خاطره یه نوشته یه چیزی که در واقع در شأن مکتب فکری بنویسن یه مجموعه خوبی انشالله تدوین بشه. اما اون نکته‌ای که در واقع موضوع بحث جلسه هست در خصوص کارآمدی دولت، عرض میکنم که خب مقوله کارآمدی دولت و نظام سیاسی مخصوصا وقتی ناظر به جمهوری اسلامی ایران هم میشه که ایشون در اون در واقع کمیسیون الگوی اسلام ایرانی هم در واقع این بحثا رو زیاد مطرح کردن، شاید به ذهن میاد که بیشتر مقوله جامعه شناختی است. اما دکتر صدرا نوعا همه مباحثش را به اون بنیادهای فلسفی ارجاع میداد و کارآمدی را من به شخصه نگاه کردم، همین به مناسبت همین بحث مجموع مقالاتی که از ایشون هست دیدم دقیقا همین جوری است. و ما اگر بخوایم کارآمدی ایشون را در واقع متوجه بشیم باید به اون بنیادها، به اون مبانی فلسفی برگردیم. با ارجاع به فلسفه، یه چیزی در ادبیات دکتر صدرا خیلی ملموس بود و دوستانی که تقریبا همه جمع یا شاگرد مستقیم ایشون بودن یا از مباحث ایشون استفاده کردن حتما مستحضر هستن که دکتر صدرا در مقوله های فلسفی بیشتر از آن که به مباحث هستی شناختی تمرکز کنند به مباحث هنجاری فلسفه توجه داشتند. و خیلی جالب بود که ایشون در واقع خود بحث هستی شناختی را یک جوری سلپول قرار میداد برای اینکه از اونجا عبور بکنه به بحث های هنجاری و مثل دیگران که در واقع فلسفه رو بیشتر متمرکز میکردن روی آن، یعنی روی اون چیزایی که هست، ایشون بیشتر متمایل بودن روی اون چیزایی که باید باشد. مثلا بخش توصیفی فلسفه سیاسیشون بسیار نحیفتر از بخش هنجاری و دستوری و بایدی است که در ادبیات ایشون وجود داره. فکر میکنم اگر کارآمدی رو به درستی بخوایم در اندیشه ایشون بفهمیم این نکته حتما باید بهش توجه بشه. نکته دیگه ای که در مقوله فلسفه در تفکر ایشون بسیار مهم هست، خب ایشون یک در واقع حوزه مطالعاتیش روی فیلسوفان کلاسیک اسلامی بود، یعنی تمرکز ایشون در فارابی و خواجه بود و خب اینا به هر حال فیلسوفان کلاسیک بودن. این اواخر ایشون منتقل شد به فلسفه ملا صدرا، اونم البته جزو فیلسوفان سنتی گذشته ماست. اما نکته بسیار مهمی که حقیقتا این رو من به دقت میتونم در آثار ایشون خدمت شما تقدیم بکنم، این است که دکتر صدرا در واقع روش انتقال از فلسفه سنتی، از فلسفه کلاسیک، مخصوصا از ابعاد هنجاری فلسفه سیاسی و فارابی و خواجه و ملا صدرا به سمت هنجارهای نوین، به سمت در واقع بنای یک فلسفه سیاسی اسلامی مدل، ایشون بسیار کارآمد بود و تاثیرگذار و نقش‌آفرین بود، روش داشت برای این کار. لذا شما هر جا بحثای ایشون رو میبینید که راحت از فارابی، از خواجه، از ملا صدر برای بحث جمهوری اسلامی استفاده میکرد. حتی یه سری جلسات دوستان حتما استزار دارن. تو همین جلساتی که در مجمع عالی حکمت بود، خب گاهی خود من معترض میشدم که مثلا اینقدر راحت از فلسفه گذشته، اونم با نگاه هنجاری، نسخه بپیچیم برای مثلا فلسفه جدید، اینقدر نباید تیز کرد. که خب ایشون استدلال داشت و گاهی قانع میکرد که بالاخره ما اگر بخوایم بنای تفکر نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی، هنجارهای نوین اسلامی با رویکرد فلسفی رو ایجاد بکنیم، باید برگردیم به بازسازی فارابی، باید برگردیم خواجه رو بازخوانی کنیم. و این نکته بسیار مهمی بود، خیلی جالبه. در همین بحثایی که راجع به کارآمدی دولت ایشون داشت، با همین نگاه ایشون برمیگشت به فارابی، میگه فارابی دولت را قلب به مثابه قلب در بدن انسان میدید که خون را پمپاژ میکنه، غذا را به اعضای بدن میرسونه تا اختلالی پیش نیاد. میفرمود دولت قوه مدبره، قوه عامله است، نه مجری. مجریشون خیلی جالبه، میفرمود مجری دست و پا هم، اما قلب کارش پمپاژ خونه، کارش تدبیر و در واقع اون نقش آمریتی است که در بدن. و به جایشون دولت را فرانهاد میدید، اولویت و اولیت بهش میداد. و جالبه مقایسه میکنم با سوسیالیسم، میگفت در سوسیالیسم دولت هم مالکه، هم مدیر، هم مجری. در لیبرالیسم دولت رو اومدن میگن نه مالکه، نه مدیر، نه مجری، هماهنگ کننده است. بعد ایشون میفرمود که ما با کمال تأسف هم میگفت نقطه ضعفای اون دوتا مکتب را الان توی دوره معاصر خیلی هاشو گرفتیم، نقطه قوتای اونا رها کردیم. در صورتی که اگر برگردیم فارابی و خواجه و فیلسوفان گذشته رو بازخوانی کنیم، ما به راحتی میتونیم هم نقطه مثبتهای اون دوتا مکتب رو داشته باشیم و هم نقطه ضعفای اونا رو بتونیم حذف بکنیم. نکته آخری که دیگه وقت منم نمیدونم چقدر ازش مونده، میخوام عرض بکنم. ببینید در ادبیات فلسفی اصطلاحی هست به نام افعال وجهی، افعالی که بایستگی ها، شایستگی ها، شدن ها، توانستن ها رو بیان میکنن. اصطلاحا تو فارسی سه تا فعل هم داره، یعنی فعل بایستن و شدن و توانستن، اینا رو بهش میگن افعال وجهی. به این دکتر صدرا یه ادبیاتی داشت و دائما در واقع شاید این تعبیرم اولین بار از دکتر شریعتی و همینجور از شهید مطهری نقل شده که ما از بودن دائما به سمت شدن باید در حرکت باشیم، از هستی ها به سمت در واقع بایستگی ها باید حرکت باشیم، از توصیف ها به سمت دستور ها باید بریم و نباید در هستی بمانیم، بلکه باید هستی رو توسعه بدیم، تبدیل کنیم به هنجارهای زندگی، وارد عرصه سیاست بشن. خب این نکته بسیار مهمی است در ادبیات ایشون که فکر میکنم اگر بخوایم به درستی دولت رو از در واقع کارآمدی دولت رو از منظر ایشون در واقع فهم بکنیم، این نکته بسیار مهمی است. من چون ساعت نگرفتم نمیدونم دیگه، چون برخطی هم اصلا قاعدتا آدم برخط خیلی حق درخواست تمدید وقت ندارم. من عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دور مهاجرنیا. این بخش آخرین سخنرانی این پنل اول رو داریم از جناب آقای دکتر رضا لکزایی. تقاضا میکنم تشریف بیارن و فرمایشاتشون رو بشنویم. ایشون تدوین کننده همین کتاب کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران رو هم بر عهده داشتن. فرمایشات ایشون رو انشاءالله میشنویم. من در بین حاضران در فضای مجازی ما دیدم جناب آقای وحید صدرا فرزند ارشد مرحوم استاد صدرا هم حضور دارن. اگر مایل باشن ما چند دقیقه بعد از فرمایشات آقای دکتر رضا لکسایی هم در خدمت ایشون باشیم و بعد انشالله پنل اول رو ختم میکنیم و انشالله بعد از چند دقیقه پنل دوم رو آغاز میکنیم. در خدمت جناب عالی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و سروران بزرگواران که خدمتشون هستیم. عذرخواهی میکنم از دستی. من در ابتدا اجازه میخوام که در چند جمله کتاب رو خیلی اجمالی اصولش رو معرفی کنم. این کتاب که عنوانش هست کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، 4 تا نشست بود که در مهر و آبان سال 1397 برگزار شد و این کتاب که الان فکر کنم بیش از هلوهش مثلا 300 صفحه شد، قرار بود که 100 صفحه باشه، 70 صفحه نشست ها باشه، 30 صفحه هم قرار بود که آقای دکتر صدرا رحمت الله علیه متن مکتوب نشست ها را اضافه کنن بشه یک کتاب 100 صفحه‌ای. منتها یاد داشت اون متن مکتوب خود آقای دکتر 200 صفحه بود، چون ایشون بعد از هر نشستی دوباره اون نشست قبلی رو تکمیل میکرد، برای من میفرستاد، بعد میگفت نه این اون نسخه رو من تکمیل کردم، دوباره برای من میفرستاد. نشست ها شد 4 نشست. نشست اول که تدوین شده و پیاده شده در این کتاب هست، ارتقای کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست. در این نشست چیستی، چرایی و چگونگی کارآمدی رو ایشون بحث میکنه، مفاهیم مرتبطش رو بحث میکنه و به تعبیر دیگه اون چارچوب و کلیات بحث رو مطرح میکنن. نشست دوم راهبرد زیرساختی ارتقای کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست. نشست سوم ساختار راهبردی ارتقای کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست. نشست چهارم راهبرد ساختاری ارتقای کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران است. بعد الان به کتاب زمیمه اضافه شده که متن مکتوب آقای دکتر هم اونجا آمده. این کلمات به گوش ما یه خورده سخته، مثلا ما بگیم ساختار راهبردی یا بگیم راهبرد زیرساختی. من اینا رو ساده می‌کردم، مثلا می‌گفتم که خب زیرساخت‌ها، راهبردهای زیر اینطوری. بعد تو جلسه ایشون میگه اگر اینا رو ما ساده کنیم، چون به ساختمان مثال میزد، میگفت ساختمان یک اسکلتی داره، پلی داره، اون دیده نمیشه، بعد این میشد یک بحث ما تو بحث کار آمد. یک بخش میگفت درون این ساختمانه و یک بخش هم نماشه دیگه. این کارآمدی جامع به صورت جامعه ایشون بحث میکرد، من که ساده میکردم، ایشون میگفت که اینطوری در عملیات و در عرصه عمل به مشکل میخوریم. و کلماتی که ایشون به کار برده دقیقه، مخصوصا توی اون متنی که خود ایشون نوشته، رابطش با نشست‌ها الان اجمال و تفصیله و از طرف دیگه نشون میده که کاملا دقیق بحث، نظم و انسجام و اون چینش منطقی بحث رو اون متن مکتوب ایشون نشون میده. ضمن این که یه بحث اونجا ایشون داره طراحی ساختار کرده، یعنی برای تمام ارکان جمهوری اسلامی ایران ایشون ساختار رو طراحی کرده. حالا اگر فرصت شد من یه اشاره میکنم. نظریه‌ای که ایشون به عنوان کارآمدی مطرح کرده عنوانش هست نظریه استصلاح. منتها برداشت من اینه که این کتاب نمیشه ما بگیم فقط یه نظریه است. حداقل چندین نظریه میشه از این کتاب استخراج کرد، مخصوصا اگر اون کسی که میخواد استخراج کنه و نظریه به معنای مجموعه گزاره‌های منظم، منسجم، هماهنگ که توانایی پیشبینی و تجویز رو هم به ما بده. به این معنا در عرصه سیاست اسلامی این کتاب میتونه که موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله دکتری قرار بگیره. یک خاطره کوتاهی من تعریف کنم. اون دهه 80 اوایل دهه 80 بود، من یه سوالی از آقا شریف پرسیدم یا از آقا نجف، من گفتم این سوال باید از دکتر صدرا بپرسید. گفتم که آقای دکتر صدرا کجا؟ گفت ما امروز جلسه داریم یا فردا جلسه داریم، با ما بیا. بعد ما رفتیم خدمت ایشون، اون سوال رو مطرح کردم. بعد من برگشتم خونه خواهرم بودم، بعد به خواهرم خدا امواد شما رحمت کنه، ایشون گفت که دامادمو که بعدن شهید شد، شهید حجت الاسلام پیغان، گفت که من گفتم که ایشون خیلی آدم متواضعیه. بعد خواهرم گفت که اتفاقا آقا نعمتم که اولین برخورد رو با ایشون داشت، خونه که اومد گفت خیلی آدم متواضعی بود. این تواضع ایشون در عین این بود که میخواست که مثلا توی همین بحث کارآمدی بهترین ساختار رو برای جمهوری اسلامی ایران هم ارائه بده، یعنی به لحاظ علمی هم میخواست بهترین باشه، در عین این که عجب و کبر و غرور و اینها هم نداشته باشه. بین این دوتا، یعنی هم بین تواضع هم بین خودباوری و اعتماد به نفس و هم دوچار نشدن به کبر و غرور و خودپسندی و خودشیفتگی، بین اینها جمع کرده بود این نظریه ایشون، و بین ایمان و علم. دنبال تولید علوم انسانی اسلامی و متعالی بود و نظریشون این بود که بین دنیا و آخرت، بین ظاهر و باطن، بین آسایش و آرامش رابطه برقرار کنه و حرکت پاندولی کشور رو نظرشون بود که باید تبدیل بشه به حرکت پلکانی. یک مطلب هم شاید این مخفول باشه، ایشون نه فقط مثلا نظری پرداز جمهوری اسلام بود، توی همین کتاب یک خاطری از ایشون هست، خودشون تعریف میکنه، میگه که با وزیر صنعت و تجارت کره جنوبی میگه من یه صحبتی کردم، بعد از من پرسید که اون وزیر کره جنوبی پرسید که مشکل کشور ما چیه؟ میگه من گفتم مشکل کشور شما استراب است، شما مردم رو از فقر و اضطرار در آوردید اما اونها رو گرفتار استراب کردید. میگه که اینو که من گفتم خیلی مؤدبانه نشست و خیلی محترمانه پرسید که راه حل ما چیه عالی جناب؟ میگه که من بهش جواب دادم که شما مشکلتون که مشخص شد، راه حلتون اینه. ملا صدرا شیرازی میگه ما یه حکیمی داریم به نام صدر المتعلهین شیرازی، او میگه که سیاست و دیانت دروی یک سکن، اینا از هم دیگه جدا نمیشن، شما اینا رو از هم جدا کردید و دوچار مشکل میشید، که بعدن ایشون بقیهش رو هم توضیح میده. و بحث آخر این که برای ساختار مجلس، ایشون کمیسیون های مجلس، حالا به تفصیل تو اون متن خودشون آمده، ایشون نظرش این بود که واسه تا کمیسیون بشه، کمیسیون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و نه بر اساس این که هر وزارت خونه ای یک کمیسیون داشته باشه. مجلس باید کاربردی باشه نه اجرایی. بعد در عرصه دولت، قوه قضاییه، قانون اساسی، ایشون برای همه این کلن این ساختارها، این دوباره این خودش یک نظریه است، یعنی میشه روی این برنامه ریزی کرد، این رو به عنوان یک نظریه سامان داد. برای ساختار دولت به معنای قوه مجریه، ایشون پیشنهادش این بود که 3 وزارت خونه راهبردی باید داشته باشیم، وزارت های راهبردی بخش توسعه اقتصادی، 2
وزارت‌های راهبردی بخش تعادل سیاسی، 3 وزارت‌های بخش تعالی فرهنگی. بعد وزارت خونه‌هایی که ذیل هر کدوم اینها قرار می‌گیرن ایشون آورده، معاونت‌هاشون هم آورده، یعنی خرد شده، ریز شده، اونها رو هم برشمرده که دیگه من صرف نظر می‌کنم مجموعاً میشه 15 تا وزارت خونه. دیگه من فکر کنم که به همین مقدار کفایت میکنه بحث. و این دفعه این دیگه نکته آخره که توی بحث اینم، چون اینو خیلی ما شنیدیم که میگن تبدیل تهدید به فرصت، اینو ما زیاد شنیدیم، یعنی جامعه علمی ما با این آشناست. ایشون اینجا 4 تا بحث داره، میگه یکی استفاده از فرصت هاست، اول استفاده از خود فرصت هاست، بعدن دو تبدیل تهدید ها به فرصت، اگه نشد باید اون تهدید ریشه‌کن بشه مثل فلج اطفال. مثال ایشون این بود که ریشه‌کن کردن تهدید. بعضی وقتا ریشه‌کن نمیشه، ایشون میگفت که 4 تقلیل تهدید ها که حرق و سرق و غرق و مثال میزد، میگفت سونامی یا سیل نمیشه مهار، نمیشه کلا ریشه‌کن کرد، اما باید برنامه‌ریزی کرد که این مهار بشه. بعد به خاطر این که این مباحث بعد از اینکه تولید شد، نظریه بعد که تولید شد، ایشون میگفت که باید فهم و تبیین هم بشه، بعد تجویز بشه مرحله دوم، بعد ترویج بشه، و مرحله چهارم مرحله تحقق و اجراست. و اون جلسه که ما خدمت ایشون بودیم مثلا میگفت این میشه، مثلا شاید حالا عبارتش یاد من نمیاد، میگفت اون میشه تولید، بعد میگفت این باید تبدیل بشه به ترویج و گفتمان سازی. عذرخواهی میکنم و خواهش میکنم که شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و همه کسانی که گردن ما حق دارن و شهدا و رفتگان این جمع، و مخصوصا شادی روح ملکوتی جناب دکتر صدرا رحمت الله علیه، یک حمد و توحید قرائت بفرمایید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این منبع وحیان، روش های وحیانی که بس اجتهاد هست، بس استنباط احکام هست و مانند اینا، غیر از استدلال عقلی و غیر از مشاهده عینی و استقرایی است. ما از فاز تبیین علمی و ترسیم راهبردی در حقیقت الگو داریم فراتر میریم، وارد مراحل سوم و چهارم میشیم. ترویج عمومی یا گفتمان سازی الگو هست و بعد تحقق عینیش هست. الان خیلی زشته برای ما، خیلی بده برای ما فقیر داشته باشیم. چرا؟ چون کشور عظیمی هستیم، کشور با ظرفیتی هستیم. اصل رو بگیریم برای این که کارآمدی رو ببریم بالا. مجلس کارآمد، دولت کارآمد، قوه قضاییه کارآمد، مجمع کارآمد، کور رو جابجا بکنه. چرا نمیتونه؟ اگر نکردن. اون دو اساساً یک نمونه و یک مدل عملیاتیه. شما نگاه کنید کسی میخواد فرش بافی بکنه، در کنار دستش یک الگو داره، اینو نگاه میکنه، بر اساس این هم فرش رو میبافه هم اون نقش رو به اون میندازه. بذار الگو نقشش همینه، به کار نظم میده، ثبات میده و هم افزاست، یعنی هم مرحله دیگه رو تکمیل میکنه و آخرش میبینی نقشه زیبا در یک فرشی رو طراحی میکنه و در یک توسعه همگون ایجاد میکنه به جای توسعه ناهمگون. الان ببینید جمهوری اسلامی ایران واقعا یک اختراع بوده. خود عزت امام از اول خیلی تأکید میکنه.
محمد و آل محمد. خب خیلی ممنونم از عزیزان بزرگواران، از جناب دکتر رضا لکزایی هم تشکر میکنم، زحمت زیادی برای تدوین و انتشار این کتاب متحمل شدن. حالا بخصوص اون غیر از نشستا، اون خلاصه ای که آخر از مکتوب آقای دکتر صدرا تدوین کردن، تهیه کردن، اینجا ملحق شد به عنوان زمینه به کتاب، خیلی بنظرم اهمیت داره. هم انسجام فکری جناب دکتر صدرا رو میرسونه، هم پیوستگی در واقع این نوشته ها و مباحثی که از ایشون اینجا اومده، خیلی کار ارزشمندی شده. انشالله چاپ و انتشارش باعث بشه که ما تو این بحث ها قوی تر عمل بکنیم و تأثیری در مباحث دولتمون بر جای بگذاره. یه جمله الان تو همین ویدیو بود، من کاملش رو برای دوستان بخونم، خیلی جالبه. شون فرمودن انقلاب اسلامی یک اختراع است، بلکه بزرگترین اختراع در قرون جدید به ویژه قرن بیستم است. نگاه فقط سیاسی نیست، یعنی نگاه به انقلاب اسلامی صرفا یک نگاه سیاسی نیست. دامش اینه که الان زمان استخراج فرمول‌های این اختراع و تفصیل آن است. جنگ بزرگترین اختراع شماست. تأسیس نظام جمهوری اسلامی و فرمول آمیختن این شیر و شکر در این نظام سیاسی هم باید استخراج شود. وقتی فرمول‌ها استخراج شد، در مرحله بعد باید آن را به گفتمان سازی و الگو سازی تبدیل کنیم تا دیگر مجبور نشویم حاج قاسم سلیمانی را به عراق یا سوریه بفرستیم. این کار وقتی میسر است که فرمول مدیریت داشته باشیم. وقتی فرمول داشتیم، فرمول برای مدیریت می رود و حاج قاسم برای نظارت و نه مدیریت. این کارکرد فرمول است. اگر این کار انجام نشد، ما خودمان الگو را باید برداریم و ببریم اجرا کنیم. چرا؟ چون هنوز فرمولیش نکرده ایم. اما تا کی می خواهیم حاج قاسم سلیمانی را بفرستید؟ ما می‌خواهیم تمدن سازی کنیم. برای این کار هیچ راهی وجود ندارد، باید فرمول سازی کنیم. ما این بخش، حالا بخش اول این جلسه رو با همین ویدیویی که از فرمایشات ایشون داشتیم به پایان می‌بریم. جناب آقای وحید صدرا در جلسه به صورت مجازی حضور دارن، ولی میکروفونشون فعال نیست. احتمالاً اگر قصد صحبت هست، بله میکروفونشون رو فعال بکنن، ما چند دقیقه در خدمتشون باشیم و از فرمایشات جناب آقای وحید صدرا، فرزند ارشد آقای دکتر صدرا، استفاده بکنیم چند دقیقه و بعد انشاءالله بخش دوم جلسه امروز رو به یادمان اولین سالگرد مرحوم استاد صدرا هست در خدمت اساتید خواهیم بود. جناب آقای صدرا بفرمایید، میکروفونتون فعال بشه، بفرمایید در خدمت. صداتون رو دارم.
سلام.
علیکم السلام. سلام.
روزتون بخیر، خسته نباشید. تشکر میکنم از تمام دوستان و اساتید محترم بابت برگزاری این بزرگداشت و رونمایی از کتاب مرحوم دکتر صدرا. به نوبه خودم و خانواده تشکر میکنم از همگی دوستان. و امروز ما از دستور، از جوار مرقد مطهر پدر، سلام شما رو میرسونیم خدمت ایشون و تشکر میکنیم. همونطوری که ایشون همیشه نقطه کلامشون کارآمدی بود، به نظر من حاصل کارآمدی که ایشون به دنبالش بود همین جلسات و همین ادامه راهشون و ادامه افکارشون با همکاری دوستان هست. به نوبه خودم مجددا تشکر میکنم و امیدوارم که موفق بشید.
خیلی ممنونم صدرای عزیز. خیلی ممنونم.
ممنون، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
یه صلواتی بفرستن استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر دوستان آمادگی دارن یک بار دیگه این ویدیو رو هم بذارن، ما تو این فرصت دوستان یه استراحت 2 دقیقه داشته باشن، بعد انشالله جلسه رو بخش دومش رو آغاز میکنیم.